الرحیم صدا کمی و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از ورود در بحث فقهی لازم از چند جمله در باره مسئله نوروز و مسائل مربوطه به تعطیلات عرض کنم. در باره نوروز روایات متعددی داریم که فضائلی برای این روز ذکر شده، اما اسناد این روایات تا چه اندازه معتبر و قابل اعتماد است محل بحث می باشد. ولی مهم این است که ما مجبور نیستیم نوروز یه عید مذهبی اسلامی حتما بکنیم. یه عید ملی است و به یه معنا طبیعی آغاز بهار است و آغاز سال است و از قدیم الایام رسم عادتی بوده است و اسلام با این مسائل اگر به صورت معقول انجام بشه هرگز مخالفت نداره. یه عده از وهابی‌های بی سواد هستن که همه این مسائل رو بدعت میدونن، حتی جشن میلاد پیغمبر رو هم بدعت میدونن، میگن نباید ابدا جشن گرفت. اینا در واقع این مقدار عقلشون نمیرسه که بدعتهای شرعی با بدعتهای عرفی ارتباطی نداره. یه وقت چیزی رو به عنوان حکم شرع ما میاییم، میگیم اسلام گفته جشن میلاد پیغمبر بگیری، اینا اشکال کن. اما اگر به عنوان یه رسم و رسوم و عرفی مردم فاتحه بر انبادشون میگیرن، سوم میگیرن، هفتم میگیرن، چهلم میگیرن، سر سال میگیرن، یه رسم عرفیه، اگر شما بخواهید اینو بدعت بدونید اشکال داشته باشد، هر عادت و رسم عرفی شما غرق بدعتید، وارد مسجد پیغمبر میشوید، این گلدسته ها در زمان پیغمبر نبود، این همه گلدسته، این گنبد و بارگاه نبود. قرآن اطراف طاق‌های مسجد نوشته شده، ابدا چنین چیزی نبود که قرآن اطراف مسجد و روی طاق‌ها بنویسن. این بلندگوها برای پخش اذان نبود. پس مسجد پیغمبر غرق بدعت، مسجد الحرام این معزنه ها رو نداشت، این بلندگوها رو نداشت، این برنامه ها رو نداشت، و همه اینها رو شما بدعت بدانید و همه اینها رو ممنوع بشمرید. بدعت آن از چیزی را که جزء دین نیست به عنوان دین انجام بدن. اخیراً چیز مضحکی شنیدم، فتوا دادن به این که عیادت مریض که می کنید این دست گل رو که می برید حرامه، بدعته. انسان اینقدر کم فکر باشه، دست گل برای مریض نه اسراف نه بدعته، مدتی اونجا میماند و نگاه میکنه، روحیه پیدا میکنه. مریض باید روحیه پیدا بکنه. و یه رسم عرفی هست، نه یه قانون اسلامی کسی به عنوان اسلام. همین منشأ مفاسد زیادی شده که اینا فرق این دو رو با هم نگذاشتند. و میدانید با تمام اختراعات اینا ابتدا در تاریخشون ببینید مستنده، با تمام اختراعات مخالف بودن. دو چرخه که پیدا شد گفتن این مرکب شیطان، حرام سوار شد. عده زیادی ریختند و یک رشته تلفنی بین قصر ملکشون بود و سربازخانه که اگر خبری بشود تلفنی خبر بدند و آماده باش. ریختند تمام این سیمها رو پاره کردند و گفتن اینا خط شیطانه. حالا سر تا پا غرق شدن در وسایل امروز. قلیان هم که میخواد بکشه دو شاخش رو میزنه توی برق و میخوابه و قلیانش رو میکشه. مثلا همه چیز برقی و همه چیز فلان. به هر حال ما مسئله نوروز رو حداقل یک رسم و عادت عرفی و ملی و میهنی میدونیم. زمین گردش زمین باز کفه، خواهی همین حرفی که کشیش های عصر به اصطلاح تاریکی اروپا داشتند و اینها در اون دوران هم میگفتند. به هر حال و این رسم یک فواید زیادی داره و ما به خاطر فواید جنبی احترام میذاریم. یکی از فواید مهم نظافت و خانه تکانی کردن. نظافت دستور اسلامه. ای بسا خاکروبه های سال تمام جمع میشه در گوشه و کنار اینها، قبل از عید نوروز که میشود همه جا رو تمیز میکنن و خانه تکانی میکنن. اضافه بر خانه تکانی ظاهری، خانه تکانی معنوی هم گاهی میشه. افرادی با هم قهرن، فامیل ها، دوستان، برادران، ایام عید نوروز میرن به دیدن هم، آشتی میکنن، قلبشون رو خانه تکانی میکنن، از کینه ها و از حسد و امثال زالک. و چه خوب است که اون خانه تکانی ظاهری با این خانه تکانی باطنی همراه باشه. از جمله اون تظاهر زیارت کردن یکدیگر، دید و بازدیدها، که این مورد تأکید اسلامه. نه تنها خویشاوندان صله رحم به جا بیاورند، بلکه دوستان، همسایگان، مؤمنان به دیدار هم برن، پیوندشون محکمتر بشه، اتحاد بیشتر بشه. این مورد علاقه اسلام. از جمله کمک هایی که به نام عید به افراد محروم میشه، عیدی میدن، لباس میدن، وسائل میدن، کمک میکنن، دلها رو شاد میکنن، نه همش چیزهای خوبیه دیگه. از مسلمات اسلام است کمک به محرومان، از مسلمات اسلام است نظافت، از مسلمات اسلام است تظاهر و زیارت یکدیگر کردن. اینا کارهای خوبیه. باز یکی از کارهای خوب ممکنه چند روزی تعطیل و استراحت، و مخصوصا خیلی ها سفرهای زیارتی میرند و موقع سال تحویل همه در هر جا هستن یه توجه به خدا میکنن. چقدر خوبه. حول حالنا الی احسن الحال میخونن. غالبا میرن به زیارتگاه ها، تو خانه ها مینشینن، قرآن باز میکنن، دعای یا مقلب القلوب و الابصار میخونن، اینا بد نی، اینا همش خوبه، یک از یک بهتر. و به همین جهت ما اصرار داریم این رسوم آداب همچنان محفوظ بمانه، اصرار داریم محفوظ بمونه. منتها هر کار خوبی در کنارش هم گاهی افراط و تفریطی ها هست، گاهی خرافات هست. زیارت خانه خدا هم انسان میره، گاهی در کنارش ممکن است یه کارهای خرافی هم باشه. مثلا چشم همچشمی کردن، به رخ هم کشیدن، نمایش تزیینات به هم دادن، خب نه بده، دلیل نداره هرچی داری به رخ دیگران بکشی و دیگران رو که ندارن دل شکسته کنی. چرا؟ تشریفات و تجملات زیاد، اینا غلط، ساده، توأم با محبت باید برگزار بشه. یا یه مسائل خطرناکی مثل مسئله چهارشنبه سوری، چقدر ضایعات ما دادیم به خاطر همین مسئله خرافی. آقای تازگی برای من نقل کرد، بشنوید اینو، گفت رفته بودم به یکی از بیمارستان‌های چشم برای معالجه‌ای در همون شب چهارشنبه سوری و یا فرداش بود، گفت تا به حال 50 جوان پیش من یه نفر دکتر آوردن که چشماشون آسیب دیده بود بر اثر مواد منفجری. چشم مهمترین عضو انسانه، اونم جوان، دختر باشه وا ویلا، پسر باشه وا ویلا، 50 پیش یه دکتر ببرن، یاد ببینیم بقیه چیه. خب چیزی که این ضایعات و خطرات داره، انسان عاقل باید از اون بپریزی. اون چه خوب است بگیر و اون چه اشتباه و خطاست رها کن. من امیدوارم انشاءالله همه نسبت به یکدیگر محبت کنن، محرومان رو فراموش نکنن، اقوام بستگانشون رو فراموش نکنن. اگر رنجش ها و قهرهایی هست آثارش از دل بشوین، با روحی پاک به استقبال سال جدید برون. اگر به هم به یکدیگر رحم کنیم، خدا هم به ما رحم میکند در مقابل این دشمنان. انشاءالله سال پیروزی اسلام بر دشمنان باشد و سال خوب برای همه مسلمین جهان و برای هموطنان عزیز ما. درباره روز شروع درس هم با صحبتی که به مدیر محترم حوزه هم کردیم و مشورت شد، بالاخره روز شنبه دهم درس رو انشاءالله رحمان شروع میکنیم. قبلش هم بود خوب بود، اما با توجه به این که ایام عید مخصوصا منطقه درس ما خیلی شلوغ است، نمیشود. من فراموش نمی کنم مرحوم آیت الله عظمای بروجردی روز عیدم درس رو داد، تا چه رسد به روزهای بعد. حالا یه شرایطی هست و بر اثر شرایط جدید و این ازدحام جمعیت و محل درس هم منطقه ای هست که محل ازدحام است و اینا، روز شنبه دهم انشاءالله شروع میکنیم. من یه تذکرات دیگری هم دارم که انشاءالله به موقعش درباره دروس و کاستی هایی که در بعضی از مسائل درسی هست، الان وقت نمی کنم بگم، انشاءالله یه وقت خدمتتون عرض خواهم کرد. و اما باقی مونده و اما باقی مونده مسئله 65 دو فرد باقی مونده، یه فردش خیلی روشنه و آن این است: اگر کسی مستطیع است اما مانع دارد برای رفتن به حج به واسطه از دست دادن اموال، قادر نیست، تسکعن هم قادر نیست، بنابراین موقتا حج برش واجب نیست چون قادر نیست، باید در اولین فرصت به جا بیاره ولی فعلا قادر نیست. آیا چنین شخصی که واجب الحج بوده و قادر به حج نیست می توانند نیابت از طرف دیگری بکنند؟ جوابش چیه؟ می توانه، نه مانع عقلی دارد نه مانع شرعی، مقتضی که موجوده صحت نیابت، مانع هم نداره از ناحیه وجوب حج بریش و تزاحم واجبین و تضاد واجبین. و روایات ما هم اینجا رو قطعا نمیگیره، اگر اون روایت سعد ابن ابی خلف و امثالش رو قبولم بکنیم، شامل اونجایی که نمیتوانه حج خودش رو به جا بیاره قطعا نمیشه. پس فرع دوم واضح و اما فرع سوم این است که در اون جایی که میتوانه حج به جا بیاره، که بعضی گفتن حرام است نیابت و بعضی گفتن صحیح است، در اینجا اجاره چه حکمی داره؟ حج صحیح، فرض کن ما میگیم حج صحیح به جا بیاره، آیا میتونه اجیرم بشه پول در مقابلش بگیره یا نه؟ خوب دقت کنید، سه مسئله ما داریم. یکی حکم تکلیفیه که آیا جایز حج خودش رها کنه بره سراغ نیابت، همه میگفتن حرامه. مسئله دوم، آیا حج خودش رو رها کرد نیابت کرد صحیح این حج؟ این بحث های گذشته بود که ما گفتیم صحیح است و صاحب مدارک هم گفت صحیح است و مرحوم صاحب عروه و جمعی از معشین هم گفتن صحیحه، مشهور هم گفتن صحیح نیست. اگر صحیح نیست بذارید کنار، اما اگر صحیح دانستیم میریم مسئله سوم، آیا اجیرم میتونه بشه بر این کار؟ یا صحیح است اما اجیر نه، اجاره باطل، اکل مال به باطل، حرام. اینجا محل بحث واقع شده، بیشترین بحث هم در عروه است، مفصل قریب یک صفحه شاید صحبت کرده. غالبا هم گفتن اجاره باطله، پولش حرامه، ولو حج صحیح نیابت درست، اما اجاره و گرفتن وجه در مقابلش حرام. چرا؟ دو سه تعبیر دارن. اونهایی که میگن اجاره باطله، یک تعبیرشون این است، میگن مستأجر قدرت بر عمل نداره، نمیتونه حج به جا بیاره، که میتونه میگن شارع مقدس دو تا امر به این نمی کنه. یه امر لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا مستطیعه، یه امر اوفو بالعقود اجیر بشو وفاء به عقدت کو. این تکلیف مالایتاقه. عاجز نی، برگشتیم، اون عاجز فرد دوم بود، این قادره. می تواند برود نیابت کنه، صحیح ام است، اما اجاره باطله. چرا؟ چون دو امر متضاده که خدا نمیگه. اجاره ای صحیح اوفو بالعقود میاد، اوفو بالعقود لله علی الناس حج البیت هم که بالای سرشه، میتونه به جا بیاد حج خودشو. حالا یا مقصر یا غیر مقصر، بالاخره نیابت هم اگر میخواد بکنه و تبرعی باشه، پولی نمیشه. پولی اوفو بالعقود میاد، اوفو بالعقود با لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، دو امر متضاد تکلیف مالایتاقه. بله؟ میدونم اوفو بالعقود داره یا نه؟ بله، یعنی برو نیابت. لله علی الناس حج البیت هم بالای سرش هست یا نیست؟ خب هر دو رو باید به جا بیاره، نمیشه که هر دو رو امر بکنن. گاهی تعبیر به این کردن، تبرعا میتونه، اوفو بالعقود بالای سرش نیست، برای دیگری تبرعا به جا میاره، برای میت. ولی خودش دلش میخواد به جا بیاره، اوفو بالعقود شاره نگفته برو نائب باشو. فبنا علی ذلک دو امر متضاد، یکی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و یکی هم یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود و منها عقد الاجاره هنا. این دو تا با هم جمع نمیشی. یه تعبیری که بعضی از بزرگان داره، ساقط شد امر به حج ابدا، یعنی واقعا دیگه امر به حج نداره. داره، اسیان که باعث سقوط امر نمیشه، امر به حج استمرار داره. فوراً فورانه حج، فوراً فورانه در این لحظه اسیان کردم لحظه بعد. تعبیر دومی که این تعبیر دومم بگم که بعضی از بزرگان یا در عروه در حاشیه عروه دارن، میگن از شرایط صحت اجاره قدرت بر تسلیم. در اینجا قدرت عقلی داره اما قدرت شرعی نداره، نمیتونه وفو به لغو عمل کنه. همون بیانه به شکل دیگری، یکی از شرایط صحت اجاره قدرت بر تسلیم، و اینجا قدرت شرعی نداره. چرا؟ چون شارع مقدس بهش گفته حج خودتو به جا بیار، الان شرع بهش بگه برو تسلیم بده، نمیشه. تسلیم دادن مورد اجاره یعنی نیابت با لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا سازگار نیست. غالب محشین گفتن این اجاره باطله. امام هم که ملاحظه کردید عبارت امام قدس سره هم بخونم که ایشون هم میفرمایند باطله، عبارت ایشون این بود و اجازه بدی ولو آجر نفسه ما تمکنه حج نفسه بطلت الاجاره و این کان جاهلن به وجوبهی. ضمیر به وجوبهی به چی برمیگرده؟ وجوب حج، یعنی مستطیع بود و خبر نداشت، در این حال رفع اجیر شد، اجاره باطله. این و این کان جاهلن به وجوبه، این خودش یه مطلب داره میگیم. و اما عقیده ما چیه؟ عقیده ما در حاشیه عروه هم نوشتیم این است که این اجاره باطل نیست. دو بیان داریم. بیان اول این است که شما امر ترتبی رو که قبول کردید، میگید امر به صورت ترتب هست. خب اگر امر ترتبی رو قبول کردید و گفتید تعارض و تضاد نداره، خب اجاره هم همراه امره. میگه برو حج خودتو به جان بیا، اگر نمیاری برو نائب باشو، اجیرم باشو. اوفو بالعقود هم ترتبیه. عرضم رو دقت کنید، شما میگید نیابت نسبت به حج خودش امر ترتبی دارد، ما میگیم اوفو بالعقود هم نسبت به لله علی الناس حج البیت امر ترتبی داره، مترتبه با همه عبادات غیر عبادات نداره. ترتب یک قانون عقلی است که در تمام عوامر صحیحه. امر نداشت، امر نداشت، لازم نبود، اما می توانه اجیر بشی. امر اوفو بالعقود رو می تونه بیار بالای سر خودش. اول میگه برو حجت به جا بیار، اگر نه برو وفای به عقد کن، برو وفای به عقد کن. نفهمیدم شما مؤیدید یا مخالفید؟ مؤیدن ها؟ خیلی خوب، بگذرم. اجازه بدید، من تعجب میکنم در مسئله قبل امر ترتبی رو پذیرفتن، خب اوفو بالعقود هم یه امره. شما میگی نه، امر به ضد این کرده مولا، اوفو بالعقود ولله علی الناس حج البیت. خب ترتب اگر اونجا صحیح باشه اینجا هم صحیح. ترتب هیچ تفاوتی نمیکنه بین عبادات و غیر عبادات. حالا اجازه بدید من یه مطلب دیگه بگم. بله ارشادی نیست، نه ارشادی روزا اشتباه میشه، خیلی ها خیال میکنه ارشاد هرچی عقل بگوید شرعم بگه ارشاد. نه، عوامل ارشادی اون است که شرع اصلا نخواد اونو، فقط به عنوان ارشاد میگه، مطلوب شرع نیست، ارشاد و یه حکم عقلیه. خب همه عوامل مترتبه همش همینطوره، هر امر ترتبی آن است که قبلش امری نباشه، پس ترتب و از بیخ و بن بکنید و بذارید کنار. و اما ثانیاً این مهمه، به این توجه نشده تو اونجایی که من میدونم، وان این است اگر ما بخوایم اجاره ها رو اینجا باطل بدونیم، قالب کارمندان و کارگران همشون اجارهشون باطل. چرا؟ هر کسی واجب فوری بر ذمه داره، بدهکاران باید بهم بدهیشون بدن، اول باید بهم بدهیشون بدن. اونایی که احکام شرع یاد نگرفتن واجب فوری است تعلم احکام شرع. خیلی هستن بده کارم بدهشون نمیدن، میرن اجیر میشن، کارمند میشن، کارگر میشن، همه اجاره باطله دیگه. یاد نگرفته یا نماز الان نمیخونه میره اجیر میشه، خب امر فوری به نماز داره. پس کل مردم یا بسیاری از مردم که واجبات فوریه به ذمه دارن، تکرار میکنن، تمام کسانی که واجبات فوری به ذمه دارن، مثل حق الناس، حقوق شرعیه، تعلم احکام، انجام واجبات، رها میکنن این واجبات فوری، میرن کارمند میشن، کارگر میشن، همه اینها جاداشو میگید باطله دیگه. عفو به لغو نمیتونه اونا رو بگیره. میدونم بالاخره این بهش میگن ایها المکلف، برو فعلا دنبال ادای دینت، اومدی تو اداره کار میکنی پول میگیری، آمدی کارگری کار میکنی پول میگیری، عفو به لغود؟ کدام عفو به لغود؟ برو حق الناس فوریه بده. اگر اینطور باشه که غالب اجاراتی که در بین مردمه، خب این اجارات اشکال شرعی پیدا میکنه و باطل میشه. یه نکته ایست که باید در این مبحث زد بهش توجه داشت، که اگر ما مسئله زد خاص رو درست نکنیم، غالب مردم به مشکل میخورن. نمیشه اگر بخواد بره دنبال طلبکار، طلبشو بده، نمیتونه صبح اول وقت بیاد تو اداره، نمیتونه، باید بره اول حق مردم ادا کنه بیا. یا تعلم احکام نکرده، از همه چیز بیخبر، آدمایی که هیچی احکام شرع یاد نگرفتن، شما اجیرشون نمی کنی؟ این باید بره اصلا همه این کارها رو ول کن، بره تعلم احکام شرع واجب فوری، این اجاره باطله. اگر ما این مسئله رو رعایت نکنیم، مسئله زید اصلا همه جا باعث میشه اجاره ها باطل باشه، این که درست نیست. بله، افرادی که حج واجب دارن، این مثال خوبیه، حج واجبی ول کرده میره کارمند اداره میشه، کارگر میشه، اجیر میشه، ول کن این کارتو، برو زیارت خانه خدا، این اجارت باطله، درآمدت حرامه. و اینطوری باشه که خیلی چیزا فقط نیابت نیست، همه اجاره ها باید به هم بخوره. توجه به این نکته نشده که چه لوازمی مهم میداره. حج نمیتون انجام بده، کارمند روزه، نه ایام ذوالحجه تو اداره داره کار میکنه، این کارش حرامه یا حلاله؟ حرامه. پس اجاره نگرفته مرخصی، فرضمون این است نگرفت اجارهش باطل یا نه؟ خب باطله دیگه. تو نشسته ایام حج اینجا داره کار میکنه، چرا توجه نمیکنی؟ تکرار میکنی، حج رو باید بره به جا بیاره، ایام حج اجیر میشه برای ساختن این خانه. خب این ساختن این خانه، اوفو به لغود ایروش بیاد، یعنی نه حج، در حالی که حج واجبه، پس اوفو به لغود اینجا نیست، پس باطله. بگذارم حالا بعدن سوال کنیم، مثل این که هرچی توضیح میدم توجه پیدا نمی کنید. خب یه نکته باقی مونده بگم تمام کنم. امام قدس سر در مسئله قبل و اینجا هر دو می فرماید چه عالم باشه چه جاهل باشه فرقی نمی کنی. ببینید در مسئله قبل این طوری فرمودند، فرمودند ففی صحتهی اشکال اصل نیابت، مسئله قبلی اصل نیابت بود، بل لا یبعد البطلان من غیر فرق بین علمهی به وجوبه علی و عدمه، چه بدان حج برش واجبه چه نه، نیابت باطل. در ما نهنفی هم میگن اجاره باطلی، چه بدان حج برش واجبه چه ندانه. تکرار میکنم در مسئله قبل میگن نیابت باطلی، ولو نمیدانه حج برش واجب شده بازم باطل. در اینجا میگن اجاره باطله ولو ندانه حج برش واجب شده. این تحت عنوان بقیه شیعون دیگه. عرض ما این است که خب چرا باطل باشه؟ خب وقتی نمیدانه، خبر از استطاعت خود نداره، فعلا وجوب فوری نداره، خب میخواد بره حج دیگری به جا بیاره، میخواد عجیر بشه، میخواد عفو بلغود بیاد سراغش، نمیدانه، جاهد به موضوع، نه جاهد به حکمه، جاهد به موضوع. شخصی که جاهد به موضوع باشه تکلیف نداره، تکلیف نداره، نیابت صحیحه، نیابت صحیح شد، اجارهش صحیحه. چطور ایشون هم در اونجا میفرماید چه بداند حج برش واجبه چه نداند نیابت باطله، اینجا میگه چه بداند چه نداند. جاهل مقصر در موضوعات نداریم، در احکام جاهل مقصر، موضوعات اینجا داخل جهل، جهل به وجوبه علیه، یعنی موضوع نمیدانیم. جهل به وجوبه همه میدانند در اسلام حج هست، کی که نمیدان، فقط من یه احتمال میدم در تصحیح کلام امام قدس سره، وان این است روایت سعد ابن ابی خلف رو مطلق میدونه. روایت سعد ابن ابی خلف میگه لا یجزی، ولو این که ندانه حج برش واجبه، ولو از موضوع خبر نداره. بگیم روایت سعد ابن ابی خلف که میگفت لا یجزی، شامل میشه حتی جاهل به وجوب حج علیه را، بگیم اطلاق داره. خب وقتی حج باطل شد اجارش هم باطل میشه. سؤال من از شما عزیزان این است که واقعا روایت سعد ابن ابی خلف اطلاق داره؟ جاهل رو هم میگیره یا منصرفه به عالمه؟ ظاهرش که منصرفه به عالمه دیگه، به عالم میگه ایها العالم برو حج خودشو به جا بیار. بناهن علا ذالک، این که لا فرق بین الجاهل والعالم به وجوب الحج، اینم به عقیده قاصر ما قابل بحث و ایراده. من از همه شما آقایون تشکر میخوام که در روز تا روز آخرم الحمدلله شرکت کردید در جلسه به نحو احسن، و صلی الله علی سیدنا محمد مالک.